بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ما برای بیماری هامون، بیماری های فکری، بیماری های باطن قلب، بیماری های نفسی سه طبیب داریم. امتیاز این سه طبیب بر همه طبیبان اولا در علمشونه، دردشناس و داروشناسن، با علم بی نهایت، با علمی که به هیچ بیماری نمیگن نمیدونیم نمیتونیم، هم میدونن هم میتوانن. اهل ویزیت ابدا نیستن. عاشق بیمارم، بیمار در هر موقعیتی که باشه. در مطب بشون تا قیامت بسته نمیشه، چون دری ندارن که ببندن. تنها بیمار مسلمان رو هم نمیپذیرن. بیمار بیدین، یهودی، مسیحی، لائیک، زردوشتی، همه رو میپذیرم. درمان بیمارم به اینه که بیمار با این سه تا طبیب همکاری کنه. طبیب اول خداست، نسخه او قرآنه. این دعای در سوره مبارکه یونسه. من دیروز این دوتا آیه رو که یادداشت میکردم یاد یه جریان عجیبی هم افتادم. اون جریان رو بگم بعد دوتا آیه رو قرائت بکنم. جریان در ارتباط با طبیبه. گرچه طرف طبیب بیمار نبود، سالم بود، از دورترین ایام شنیده بود یه روزی نمیدونست چه روزه. وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین از این مسیر میاد رد میشه. فقط شنیده که مبدأ سفر مکه است، منتهای سفر عراق. کجای عراق نمیدونست. اومده بود خیمه زده بود. هر روز چشمش به این جاده بود، محبوب، معشوق، طبیب، کی میاد ردش؟ خیلی حرفه که امام از مدینه تا کربلا دنبال خیلی ها فرستادن، اما یک کمی دورتر از این چادر نشین وقتی که پیاده شدن به یارانشون فرمودن من تک و تنها میخوام برم دیدن این خیمه نشین. پاشدن اومد تا چشمش به ابی عبدالله افتاد. یعنی و پیغام میداد من میرفتم، ادب اختزا میکرد من برم. چرا خودش اومده؟ خودش اومده که اینا طبیب دوره گردن و عاشق، تعجبی نده. امام نشست روبروش، واقعا باور از بخت ندارم که تو مهمان منی. خیمه سلطنت آنگاه فضای درویش. گفت حسین جان من نسبت به تمام تعارفا و تعریفا فقط میتونم به وجود مقدس تو این آیه رو درباره خودم ارائه کنم که آیه دوم از دو آیه که میخوام قرائت کنم. اینم از آیات عجیب قرآن که اگه ائمه و اهل بیت به داد ما نمیرسیدن معنیشو نمیفهمید، فقط شیعه میفهمه این آیه رو. 72 فرقه اسلامی ذره این آیه رو حالیشون نمیشه، چون نیرو ندارن براشون معنا بکنه. قرآن نازل شده یه به اهل بیته، علم قرآن پیش اهل بیته. هیچ جای قرآن به قرآن قسم نه پیش ابو حنیفه است، نه پیش شافعیه، نه پیش مالکیه، نه پیش احمد حنبله. قرآن نازل شده در این بیته، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آخر آیه رو من بیارم تو سوره واقعه با اون آیات ببینیم الا المطهرون یک کارشون در این عالم چیه. یطهرکم تطهیرا فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. این آیات معنی میخواد، اما ببخشید بحث چیز دیگه است. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، انه قسمم قسم عظیم خدا میگه. خیلی عرفه که خدا میگه قسمم قسم عظیمه. خدا خودش عظیمه، اما اینجا اختصاصا میگه قسمم عظیم. من 11 تا قسم خدا رو تو قرآن پشت سر هم بخونم، هیچ نمیگه عظیم، نمیگه. اول سوره شمس و شمس و زوها، دو تا قسم، و القمر اذا تلاها و لیل و نهار اذا جلاها و لیل اذا یقشاها و نفس و ما سواها. 11 تا قسم. کجاش گفت عظیم؟ اما اینجا میگه این قسمم عظیمه. چرا این سوگند عظیمو خوردم؟ برای اینکه به شما بگم این کتاب انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون یطهرکم تطهیرا لا یمسه الا المطهرون. درک این کتاب با مطهرون. اونای دیگه کی گفته مطهرن؟ جز با این طهارتی که در آیه احزاب و آیه واقع است، اصل قرآن قابل درک. گفت حسین جان اومدنت پیش من مایست که من یه آیه بخونم برات. قل به فضل الله. فضل الله چیه؟ مطهرون میدونن چیه. فضل الله و رحمتی فبذالک فلیفرحوا. بندگان من به فضل و به رحمت من فقط شاد بشید. هو خیر مما یجمعون. اگر فضل و رحمت من در کنار تو قرار گرفت، از اون چه که مردم جهان تا قیامت به عنوان ثروت جمع میکنن براتون بهتر. گمه همینو میتونم بخونم که من الان ثروتی دارم که کل ثروت جمع کنندگان ثروت جهان طبق قرآن بالاتره، و اون اینه که تو منو قبول کرد، تو منو پذیرفت، تو حاضر شدی بیای پیش من بشین. من مدت هاست اینجا چادر زدم که تو رو ببینم. من این چادرم برای گرما و سرما زدم، اینم نمیخوام. دست منو بگی با خودت ورده بود. این آیه رو که داشتم یادداشت میکردم، یاد این جریان زیبا عاطفی الهی ملکوتی افتادم. خب نسخه این طبیب اول قرآنه. اول آیه یا ایها الناس، اما آخر آیه 180 درجه چرخش پیدا میکنه. یعنی اکثر ناس از آیه شریفه بیرون انداخته میشن، میمونن یه تعداد معین. یقین دارم رو منبر پیغمبر راست میگم، میفهممم چی میگم، ناس کنار زده میشن، دست رد آمد و بر سینه نامحرم زد. اول میگه یا ایها الناس، اما آخر آیه بسیار محدود میشه. متنو بکنم، یا ایها الناس، آیه لحنش عاطفه محض، عشق محض. قد جاءکم، جاءتکم موعظتون من ربکم، من رب شما یعنی مالک و مربیتونم، برای تربیتتون این کتاب رو فرستادم که کتاب پنده، موعظه است، خیرخواهه و شفا اون لما فی الصدور، تمام بیماری های دل رو علاج میکنه. کتاب من بخل و حرص و کینه و نفاق و نظرتنگی و همه رو معالجه میکنه، دلتون رو تبدیل میکنه به خانه محبت، طهارت، عشق، فضیلت، کرامت، شرافت. بعد اینکه موعظه رو شنیدید و شفاء منو دیدید، درمانگری منو و هدن، دست شما رو میگیره به من میرسونه و رحمتون و کل رحمت من رو هم به طرف شما جلب میکنه، اما نه به ناس. موعظتون، شفاء و هدن و رحمتون للمؤمنین، برای اونایی که قرآن منو باور کنن. خوشتون اومد کجا قرار دارین یا نه؟ همش باید گریه کنیم یا دلتونم شاد بشه که با کیا هستیم، اونا با کیان، کجا قرار داریم؟ والله قسم اعتقاد یقینیمه امام اگر امروز تو دنیا بود عین اون چادرنشین اومده بود سراغه. اگه ما مؤمن نیستیم پس کی مؤمنه تو این دنیا؟ کدوم طایف؟ قل، آیه دوم، به فضل الله و به رحمته فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. فضل الله و رحمت الله چیه؟ دو امر خیالیه، نه دو امر حقیقیه. فضل الله و رحمتهی دو نسیمه، نه دو عنصره، نه نسیمه، دو عنصر قابل مشاهده و قابل لمس و قابل دیدن. اونایی که قرآن تو خونشون نازل شده میفرماین همه جای قرآن که فضل الله و رحمته اومده، که قرآن میگه دلتون خوش باشه به این فضل و رحمت و این برای شما از اون چه جمع میکنن بهتره، فضل پیغمبر اسلام، رحمت امیر المؤمنین. خیالی نی، نسیم نیست، حقیقیه. دو عنصر حقیقیه که در آیه دیگه میگه و لولا فضل الله علیکم و رحمتون، اگر فضل من و رحمت من بر شما نبود، لکنتم من الخاسرین، تمام سرمایه های وجودیتون تباه میشد، هیچی براتون نمیموند. خب این نسخه این طبیب. ولی بیمار باید با طبیب همکاری بکنه، یعنی قرآنشو باور بکنه و وضع دواء القرآن على داء قلبه، باور بکنه حسد، بخل، کینه، بی ایمانی، نفاق هم دنیای آدمو خراب میکنه هم آخرتو. وقتی باور کرد نسخه رو، خب با نسخه هماهنگ میشه، یکی میشه. اما طبیب دوم رسول خداست. یه نسخه از ایشون براتون بگم. اقتنم خمسن قبل الخمس ای امت من، پنج چیز رو قبل از آمدن پنج چیز غنیمت بدانید. شبابک قبل هرمک، جوونیتون رو قبل از آمدن پیری غنیمت بدانید. جوونی رو خرج گناه نکنید، خرج فساد نکنید، خرج لذت‌های نامشروع نکنید. خود حضرت می‌فرماید قیامت یه جوانی رو میارن فی ظل الله، در سایه خدا، یعنی سایه رحمت. یوم لا ظل الا ظله، زمانی که سایه ای جز سایه خدا وجود نداره. پیغمبر می‌فرماید این جوان چی کار کرده مگه جوانیشو؟ شاب بون، این جوان بوده و مرده. شاب بون نشأ فی عبادت الله، جوانیشو با بندگی خدا هزینه کرد. این یک. قنا که قبل فقرک، تا پول داری غنیمت بدان پولتو، قبل از این که ملک الموت بیاد با یه اشاره کل ثروتتو بگیره و بعد در اونجا به حسرت بشینی و ببینی که اگه یه فرش بر یه مسجد داده بودی، اگر یه تومن برای ادامه عزاداری ابی عبدالله داده بودی، اگر یه یتیمو رعایت کرده بودی، چه نصیبی اینجا داشتی. ولی حالا باید بشینی حسرت بخوری که اون ثروت عظیم هیچ کاری در قیامت برات نمیکنه، الا یه کار که در آیه 180 آل عمران میگه معادل اون ثروت و گردنبند آتشین میکنم، میندازم گردن ثروت من. سیطوقون توق گردنبند ما بخلو به یوم القیامه. سه، امت من صحت که قبل مرضی، تا سر پایی، تا سالمی، سلامت تو غنیمت بدان. خلاصه یکی از علما رفتم، یه رو بعد از دنیا رفت، عالم بزرگی بود، دو بار کامل تفسیر قرآن برای مردم گفته بود، دو بار دیگه در حال احتضار بود. پسرش به زحمت حالیش کرد فلانی اومده دیدنت، که بعدن پسرش به من گفت آخرین حرف پدرم همینی بود که با تو زد، بعد رفتن تو دیگه حرف نزد تا از دنیا رفت. چشمشو به زحمت وا کرد، گویا آرزو بر خودم دارم، یه حرفم برای تو دارم، اما آرزو برای خودم، آرزو دارم یه بار دیگه بلندشم دو رکعت نماز وایستاده بخونم. نمیتونم، خوش شدم. یه حرفم برای تو دارم، گفت در خزانه خدا گوهری پر قیمتتر از تبلیغ دین نیست، تا نفس داری منبر رو جدا از خودت نکن، بذار سر منبر بمیری، حرف بزن، دیگه چیزی نگفت. صحت کن قبل مرضت، فراغ کن قبل شغلت، امت من پیش از این که درگیر برزخ و قیامت و دادگاه ها و محاسبات بشین، این بودنتونو در دنیا، این فرصت رو غنیمت بدانید. و حیاتک قبل موتک، تا هستی کاری بکن، تا هستی، بعد مردن دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی. این هم نسخه از نسخه های طبیب دوم. اما طبیب سوم، وجود مبارک حضرت حسینه. طبیب قدرتشو ببین، ای طبیب درد بی درمان حسین، قدرت فرشته بوده، تو روایات ما اومده گرفتار بوده، مشکلدار بوده، شاید 300-400 تا پیغمبر رو گذرونده بود زمان گرفتاریش، حل نشد. تا ابی عبدالله به دنیا آمد دید اوضاع عجیب و غریبی، فرشتگان میرن میان میرن میان، به جبرئیل گفت چه خبره؟ قیامت میخواد برپا بشه؟ گفت نه، خدای فرزندی به فاطمه داده، ما مأموریم بریم برای تبریک تسلیت. دوتا تنها مولودی که در عالم ولادتش تبریک و تسلیت داشته او بوده. گم میشه منو ببری پیشش؟ گم من مانعی نمیبینم، بخوام ببرمت، چیزی اگه بهم نگم معلوم میشه ایبی نداره، مگه اینکه رات بندازم خدا بگه نبرش بیبری. نه، جبرئیل دید خداوند حرفی نزد. ای طبیب درد بی درمان، اووردش جبره. پیغمبر اکرم فرمود سری خودتو به گهوارش بمانی، یعنی همین چهار تا چوب کونهی که به بدن این وصله شفا میده، نمیخواد خودتو به خودش بمالی، این انقدر قدرت داره که چوب گهوارش هم درد بیدرمانو دوا میکنه. آزاد شد، آزاد شد و بهش هم اجازه دادن در ملکوت برگرده سر جای خودش. داشت میرفت دائم تا برسه به محل، ملائکه رو که میدید با یه شادی و غرور و افتخاری میگو انا عتیق الحسین، میدونین من کیم؟ که امام هشتم بنا به نقل صدوق، این انسان والای بزرگ که تمام فقهای ما میگن اگر کتابای صدوق روایت بی سند داره به جای روایت سنددار قبول داره، خیلی رده صدوق بالاست. تو کتاب اعمالیش میگه قال الرضا علیه السلام ان المحرم شهر کان اهل الجاهلیه یحرمون فیه القتال. محرم یه ماهیه که تمام بت پرستان قبل از بعثت پیغمبر قانون گذروندن به خاطر اینکه جزء ماهای حرامه مطلقا با کسی جنگ نکن. ماه حرام ماه حرام بوده، نه اینکه جاهلیت این ماه و حرام اعلام کرده، خدا اعلام کرده بوده در سوره بقره منها اربعتون حرم، چهار ماه از این دوازده ماه حرامه. امام هشتم می فرمد نه یه خنجر از غلاف در می اومد، نه یه شمشیر، نه بت پرستان به نیزه دست می بردن و نه به شمشیر ابدا. اما این اما مال حضرت رضاست نه مال من. اما این اما امای تعجب شدیده. اما فستوهل نتفیه دما اونا، مردم در این ماه ریختن خون ما رو حلال کرد. حسین جان هر سال یاد این روایت هستم که امام صادق می فرماید دوره هم که جمع میشین اولا این گونه گریه و ناله و ندا تو هم دادن، به هم اشاره کردن، دو کلمه اون بگو دو کلمه من بگم، این شکل خاص ائمه ماست. امام صادق جلسه روزه داشت هر سال، به یه روزه خونی فرمود که شاعرم هستی؟ گفت بله. فرمود شعر بخون برای ما، برای حسین ما، و یا حالت با ادب دیکلمه‌ای شروع کرد شعر خوندن. حضرت فرمود قطع کن شعرتو، نمیخوام بخونیم. اونجوری که دوره هم میشینین زبون میگیرین برای ما بخون. من خوندن با ناله و گریه و داد میخوام.
امام صادق میفرماید وقتی جمع میشین گریه میکنین، گریه تو گریه میندازین، ناله تو ناله میندازین، با هم برای حسین ما زبون میگیرین، روح مادرم زهرا میاد بالا سرت. آه اونم با شما گریه میکنه. مادرم تک تک شما رو با اسمتون، اسم مادرتون و اسم باباتون دعا میکنه. وای تکفیه حرمتونا، تو محرم تو دهه عاشورا امام هشتم میگه تمام حرمت ما رو لگدمال کردن. امام هشتم میفرماد تو اون روز بسیار گرم که همین اوائل مهر بوده، من دنبال کردم ببینم دهه عاشورا در ماهای شمسی چه زمانی اتفاق افتاده، همین 7-8 در روزه اول مهر بود، عراق گرم، بیابون، آفتاب. امام هشتم میفرماد عزرمت و نیران فی مزاره بنا، تمام خیمه هامونو آتیش زد. شما بچه کوچیک دارین یا داشتین توجه کرده بودین یه نوک سوزن، یه نوک چوب نازک، یه بدنه گوری داغ به انگشت بچه تون میرسید، میدیدید که بچه چه جور بالا پایین میپره، چه جور بالا پایین میپره. آه هی میگه مادر بابا اون وقت اینا تو این همه آتیش فکر کنید زیر این خیمه نشسته بودن و خیمه آتیش گرفت. زینب کبرا میدوید تو آتیشا بچه ها رو میبرد کنار، میبرد کنار. بعد آتیش زدن امام هشتم میگه هیچی تو خیمه نبود مگه این که بردن. خب بالاخره بچه ها خانوما لباس میخوان، 40 روز باید ببرنشون شام و برگردونن. وای زینب چی کشیده، یه بچه اگه به عمش میگفت عمه پیرنم خاکی شده به بدنم چسبیده یه پیرن بده عوض بکنم، نبود. امام هشتم میگه همه رو برده بودن، خیلی سخت گذر. انقدر سخت گذشت که زین العابدین میگه تو مسیر شام دو تا بچه توی کجاوه نشسته بودن، بغل به بغل من شطورشون اومد رد بشه. دیدم اون بچه کوچیکه به بزرگه میگه جاده کی تموم میشه، ما کی میرسیم. من مال شما که هر روز این برنامه سرتون میاد، میبینم من اول منبر، من خودمو خیلی نگران میدارم بتونم براتون حرف بزنم. اگه نه میمردم بالا منبر. یوم الحسین اقره جفوننا، این عاشورای حسین ما از بس این عشق ما رو در آورد پای چشممون رو زخم کرد. اقره جفوننا، پای چشمامون زخم شد، یعنی شبانه روز گریه میکنیم تو این ایام محرم کنار بستر امام مجتبی. یه نیم ساعتی مونده حضرت از دنیا بره، چشمشو باز کرد گفت حسین جان به قول ما برای من این جور گریه نکن، خودتو نکش. گفت برادر چجوری مرگ تو رو طاقت بیارم؟ حسن مرگ داداشش که تو رخت خواب بود زیر سقف بود، اما گفت چجوری مرگ تو رو طاقت بیارم؟ مرگ بچه برادر تو چجوری طاقت رو بگی؟ تو که مرگ تو رخت خواب برادر تو طاقت نیاوردی حسین جان. گفت حسین جان من که با یه سم دارم طبیعی میمیرم، اما لایوم کیوم کم یا ابا عبدالله روزی مثل روزتو نیست حسین جان. بعد چشمشو از ابی عبدالله برداشت، یه نگاه گوشه اتاق کرد، اسم بچه بزرگش حسن بود، گو حسنم بیا جلو، قاسم بیا جلو، عبدالله که هنوز راه نیفتاده بود 1 سالش بود. گفت حسین جان خیلی دوست دارم تو کربلای تو شرکت کنم، ای کاش خودم بودم و جانم و قربانت میکردم. امام حسن میگه با که خودم نیستم، این سه تا بچه من غلام تو هم. اگر کربلا این بچه های من مخصوصا قاسم اومدن تو اجازه بگیره بره میدان، ممانعت نکن، بذار منم تو پروندم شهید کربلا داشته باشم. آی حسین، آی بعد شهادت علی اکبر قاسم اومد. حسن در حمله اول به شدت زخمی شد، تو کشته ها موند، اهل بیت پیداش کردن و بردنش. اما قاسم اومد، نه شمشیری به قدش میرسه، نه زرهی به اندازشه، نه خودی به اندازشه، هیچی نی. با امامه باباش اومد، با یه پیرن عربی اومد. عمو برم؟ نه عزیزم، نه نرو. عمو برم؟ نه. دو سه بار دیشب روایاتو میدیدم، اول اومد وای، گفت بذار طریق عاطفی اجازه بگیرم. اول اومد صورت عمو رو بوسید، فدای اون صورته که یه ساعت بعد رو خاک افتاد. آخ فدای صورت. عمو جان نمیشه بری. چرا میگفت نمیشه؟ میگفت داغ اکبر کم نی، بذار عمو یه دونه داغو من داشته باشم. بعدم اکبر پسر من بود، تو یتیمی، یتیمو باید رعایت کرد. گو عمو خیلی خوب من نرم، دستو بده به دست من. گو عمو جون بیا این دست من، فدای دستت بشم. یه ساعت دیگه مقطع الاعضا خم شد، دست عمو رو بوسید، گفت برم؟ نه عمو جان. گفت بالاخره اجازه میگیرم. افتاد رو زمین و پای عمو رو بوسید. پیغمبر می فرماید هر چشمی برای حسن من گریه کنه، من ضامنم قیامت گریان نباشه. حسن جان جات خالی بود، ببینی بچت چی کار کرد. ابی عبدالله بغلش گرفت، تو آغوش هم دیگه، خانوما دارن میبینم، یتیم تو بغل ابی عبدالله، شنان امام داره گریه میکنه، قاسم داره گریه میکنه، بیحال شدن هر دو، افتادن رو زمین. گفت عمو میخوای بری؟ برو. رفت جمع کرد، زور لشکر به قاسم نرسید، دستور دادن سنگبارانش رو هم شنیدید که رجم رجم تو سنگبارون میکشن آدمو. آه آه سنگ نیزه میاد، نیزه میاد میخوره تو سینه، شمشیر میاد میزنه به گلو، سنگ میاد چشمو میزنه، پیشونی رو میزنه، دهنو میزنه. وای افتاد. فقط صدا زد عمو بیا. او گفت عمو بیا. عمر عضدی پرید رو سینه قاسم. نامرد بچه 13 ساله مگه چقدر طاقت داره؟ آه